درود بر شما که همراه این بخش خبری از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. عفو بین الملل میگوید دست کم 115 تن در اعتراضهای اخیر ایران کشته شدند. برآوردهای رادیو فردا حکایت از بازداشت 4800 تن در 18 استان در جریان اعتراضات اخیر ایران دارد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران ایران به اینترنت دسترسی دارند ولی مردم را از آن محروم کردند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد که در اعتراضهای اخیر در ایران دست کم 115 تن کشته شدند، اگرچه بر این باور است که شمار واقعی جانباختگان بسیار بیشتر است. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 نفر در 31 شهر ایران است. جمع‌بندی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد در پی اعتراض‌های اخیر علیه افزایش قیمت بنزین در ایران دست کم 4800 تن در 18 استان از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. آمار افراد بازداشت شده بر اساس اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی، گفتگو با فعالان مدنی و گزارش رسانه‌ها در داخل ایران و نیز گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اقدام حکومت ایران در قطع دسترسی مردم به اینترنت را محکوم کرد و گفت دولت ایالات متحده در کنار ایرانیان می ایستد. آمریکا روز جمعه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به دلیل نقش او در سانسور گسترده و قطع اینترنت در ایران تحریم کرد.
آن چیزی که مهمترین
در همین رابطه و درباره آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران ایلیا جزیری گزارشی داره که با هم ببینیم.
ادامه انتشار تصاویری از اعتراض‌های روزهای اخیر ایران پس از فروکش کردن تظاهرات خیابانی. اعتراض‌هایی که در پی گران شدن قیمت بنزین آغاز شد، اما قطعی سراسری اینترنت انتشار اخبار و تصاویر را دشوار کرده بود، از جمله درباره آمار قربانیان. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را دست کم 115 تن اعلام کرد. با این حال تأکید کرد بنابر باورها شمار جانباختگان بسیار بیشتر از این رقم است. این در حالی است که برآورد محتاطانه رادیو فردا بر اساس جمع‌آوری اطلاعات موثق نشان می‌دهد شمار کشته شدگان تا کنون به 138 تن رسیده است. البته جمهوری اسلامی این آمار را رد کرده و آن را ساختگی توصیف می‌کند. از سوی قوه قضاییه ایران از بازداشت کسانی سخن می‌گوید که آنها را لیدر اغتشاشات می‌نامد.
فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش به ما داده شد که حدود 100 نفر از لیدرها و سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند. جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند. تعدادشون بازداشت شدن و تعدادی در شرف بازداشت هستند.
پلیس جمع‌بندی رادیو فردا از اظهار نظرهای مقام‌های رسمی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حکایت از آن دارد که در اعتراض‌های اخیر دست کم 4800 تن در 18 استان بازداشت شده‌اند. و مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان بازداشت شده را به مجازات سخت تهدید می‌کنند.
ما هم آنانی که در جامعه اغتشاش کردند، ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه مردم رو لرزوندند، به اموال عمومی حمله کردند، به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند، بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به قطعی اینترنت در ایران، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات را در فهرست تحریم قرار داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی دلیل این اقدام را نقش آقای جهرومی در قطع اینترنت اعلام کرد، در حالی که به گفته او مقام‌های جمهوری اسلامی به این شبکه دسترسی دارند. در واکنش محمد جواد آذری جهرومی در نخستین توییت خود پس از قطع اینترنت نوشت: اجازه نمی‌دهد ایالات متحده مانع توسعه ایران شود. این در حالی است که محدودیت اینترنت در بخش عمده‌ای از ایران همچنان ادامه دارد، اقدامی که بنابر باورها ابزاری برای سرکوب اعتراض هاست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدیم و دیدیم، عفو بین الملل شمار کشته شدگان اخیر رو تنها در 6 روز دست کم 115 نفر اعلام کرده. در همین رابطه گفتگویی داریم با مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر. خانم کار، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر این حجم بالای کشته و بازداشت شدگان رو در اعتراضات اخیر ایران چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، همون تحلیلی که همه سازمان‌های بین المللی در حال حاضر از این وضعیت دارند، طبیعی است که ما هم به همون تحلیل تا حالا رسیدیم و اون این است که این تجمع اعتراضی در سراسر ایران ابتدا کاملا شکل مسالمت‌آمیز و مدنی داشته از طرف مردم و بعد با برخوردهای عجیب و غریب خشونتبار مواجه شده تا جایی که نیروی نظامی به خیابون کشتند. و در همه حال باید گفت که نقض مشهود و آشکار حقوق بشر بوده تا حالا که در خیابان‌ها مشاهده شده و از اون به بعد هم درون زندان‌ها حالا خدا میدونه چه خبره و با شیوه‌هایی که اینا دارن چطوری اقرار میگیرن از مردم بیچاره‌ای که هیچ ارتباطی با دستجات سیاسی خارج از کشور ندارن. از همه بدتر قطع اینترنت، وقتی که یک حکومتی اینترنت رو قطع میکنه مفهومش این است که صدای یک ملت رو خاموش میکنه و صدای یک ملت رو خاموش کردن یکی از بزرگترین و مهمترین موارد نقض حقوق بشره و در حال حاضر خوشبختانه دیگه مثل سال 67 نیست که اون چرا که انجام میدن بتونن تا سالها از همه پنهان نگه دارن. تنها شادمانی کوچک ما اینه که مردم جهان به چشمشون دیدن، هرچند اینترنت قطع بود و خواهند دید، که این رژیم با شهروندانی که فقط منتقد هستند و اعتراض میکنند به فقر و گرسنگی و بیچارگیشون چگونه برخورد میکنه.
خانم کار، در قسمت از صحبتتون اشاره کردیم به درون زندان ها. در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه ها تعداد بازداشت شدگان و سرنوشت اونها. نهادهای حقوق بشری در دفاع از حقوق این افراد بازداشت شده چه کاری میتونن انجام بدن؟
ببینید، کار بیش از اون چه تا حالا دارن انجام دادن حقیقت اینه که نمیتونن انجام بدن، برای اینکه برای رسوندن کمک های انسانی به یک رژیم و حکومتی که تابع هیچ یک از نرم ها و ارزش ها و ضوابط جهانی نیست که به این سادگی ها میسر نیست، نیاز داره به اینکه سلسله مراتبی رو طی بکنه. ولی اینکه بتونن تا حدودی متوقف بکنن درجات خشونت رو، البته همین که همه رسانه های ایرانی و خوشبختانه حالا دیگه یک کمی هم خارجی، چون بدبختی ما این بود که رسانه های خارجی خیلی وارد این موضوع نشدن به خاطر اون که مسائلی مانند کشورهای لبنان، عراق و اینا بود و ما در سایه قرار گرفته بودیم. حالا دارن حرف میزنن دربارش و همین اندازه که عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر Human Rights Watch و دیگران دارن تذکر میدن به ایران برای اینکه نرم های حقوق بشری رو با این دستگیر شدن مراعات بکنه، ممکنه تاثیرگذار باشه. ولی از اونجایی که این حکومت بنا و شالودش رو بر نقض حقوق بشر گذاشته، حتما ادامه خواهد داد و بسیار نگرانی هست برای کسانی که الان در چنگالی.
مهرنگز کار، وکیل و فعال حقوق بشر بود از آمریکا. در ادامه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و مور مطبوعات ایران و سپس مهدی طاق‌باز و مجله تصویری صبحانه با خبر. اما پیش از اونها من به شما بدرود میگم.
امروز تعدادی از روزنامه ها تلاش کردن اظهارات و سخنان برخی از مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رو در خصوص با اعتراضات و تهدید معترضان به سرکوب شدیدتر منعکس کنن. از جمله این روزنامه ها روزنامه حمایت هست، روزنامه‌ای که وابسته به قوه قضایی است. این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضایی جمهوری اسلامی، نوشته مجازات سخت در انتظار اختشاشگران و اربابان اونها. آقای رئیسی معترضان رو اختشاشگر توصیف کرده. البته ایشون سوابق بسیاری در سرکوب داره، به ویژه در دهه 60 که در سال 67 جزو هیئت مرگ بوده، هیئتی که بسیاری از زندانیان سیاسی رو سرنوشتشون رو تعیین و اونها رو به جوخه های اعدام سپرد. همزمان با سخنان ابراهیم رئیسی در روزنامه حمایت، این روزنامه اظهارات غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه رو هم منعکس کرده. آقای اسماعیلی گفته ما 100 نفر از لیدرها و سردسته های معترضان رو بازداشت کردیم در شهرهای مختلف. البته شمار بازداشت شدگان به گفته ایشون بسیار بیشتر هست، اما اشاره کرده این کسانی که این 100 نفر جور به کسانی هستند که سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران اونها رو بازداشت کرده و بسیاری از اونها به گفته آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خود اعتراضات هم برخیشون حضور نداشتن، در اماکن دیگری یا در منازلشون بازداشت شدن. ایشون گفته که وزارت اطلاعات هم برخی از سردسته های معترضان رو بازداشت کرده و گفته که شمار اونها بسیار بیشتر از کسانی که سپاه پاسداران بازداشت کرده و تأکید کرده که این افراد غیر از کسانی هستند که در خود اعتراضها بازداشت شدن. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه کیهان هست، روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. اظهارات امام جمعه موقت تهران احمد خاتمی رو منعکس کرده که گفته آشوبگران باقی و محاربند و باید به اشد مجازات برسند، که یکی از مجازات هایی که برای محاربان در جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده اعدام هست و این نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی تلاش میکنن با چنین تهدیداتی مردم رو هم ترس و وحشت درشون ایجاد کنن، از ادامه اعتراضات باز بدارن و از طرفی کسانی رو هم که بازداشت کردن چنین مجازات هایی رو قرار است برای اونها در نظر بگیرن. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران. این روزنامه هم از مجازات سخت معترضان خبر داده و معترضان رو هم آشوبگر توصیف کرده. امروز روزنامه اعتماد هم گزارش مهمی داره درباره بازداشت ده ها دانشجو در دانشگاه تهران که دوشنبه گذشته بازداشت شدن. از سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست و این روزنامه حتی اشاره کرده به این موضوع که مقام های دانشگاه تهران نمیدونن که چه کسانی دانشجویان رو بازداشت کردن. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره قطع اینترنت به عنوان حبس ابد اینترنت، که احتمال داده که مقام های جمهوری اسلامی بعد از این اینترنت رو بسیار محدود کنن در ایران.
در صبحانه با خبر امروز،
اشرار سوار بر موج اعتراض شدند.
8 روز پس از آغاز ناآرامی‌ها در ایران، احمد خاتمی از اشد مجازات برای رهبران اعتراضات گفت وزارت خارجه به تندی به اتحادیه اروپا پاسخ داد. اعتراضات ایران در آینه رسانه‌های اجتماعی، انتشار اخبار و واکنش کاربران در شبکه‌های اینترنتی به رغم محدودیت شدید دسترسی، و دست کم 4400 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور بر اثر قطع بودن ارتباط ایران با اینترنت در یک هفته گذشته. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاق‌باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. 8 روز از آغاز اعتراضات در ایران گذشت، در حالی که حکومت از یک پیروزی دیگر بر افرادی که از آنان به عنوان اشرار و عوامل دشمنان خارجی یاد می‌کند می‌گوید همچنان خبرهایی از اعتراضات پراکنده در نقاطی از کشور به گوش می‌رسد. دیروز نمایندگان رهبر ایران در خطبه‌های نماز جمعه برای معترضان خط و نشان کشیده و وعده مجازات‌های سنگین و حتی اعدام دادند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به تندی نسبت به خواسته اتحادیه اروپا مبنی بر خویشتنداری حداکثری در قبال اعتراضات واکنش نشان داد و آن را دخالت در امور داخلی ایران قلمداد کرد. وضعیت اینترنت هم تعریفی ندارد و به نظر می‌رسد ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت کمتر از 15% است. موضوعی که بر اساس برآوردها دست کم 4400 میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیدی.
مسئولان جمهوری اسلامی همچنان معترضان را اشرار می‌خوانند و خود را پیروز در سرکوبی اعتراض‌ها. با افزایش واکنش‌های جهانی به اعتراضات، احمد خاتمی دیروز در نماز جمعه تهران آمریکا و شماره دیگر از کشورها را سازمان دهنده این اعتراض‌ها دانست.
سازماندهی شرارت بر همگان روشن است. یک، در رأس شرارت امریکا بود با اعتراف خودشون، متاسفانه فرانسه هم همراهی کرد، آلمان هم همراهی کرد.
سخنانی که به نظر میرسد در واکنش به انتقاد واشنگتن و شماری از کشورهای اروپایی از قطع اینترنت و سرکوب معترضان در ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در توییتی از معترضان ایرانی خواست که تصاویر ویدئویی از سرکوب اعتراض‌ها را برای آمریکا بفرستند.
اینا اغتشاشگر نیستند. اینا حقشون رو میخوان.
انتشار ویدئوهای از سرکوب معترضان که در رسانه‌های خارجی هم بازتاب داشت، منجر به قطع گسترده اینترنت در ایران توسط دستگاه‌های امنیتی شد. با این حال پوشش خبری این تحولات در ایران توسط رسانه‌های خارجی باعث نگرانی شدید تهران شده است. به طوری که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید از شبکه‌های فارسی زبان در لندن شکایت کرده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با انتقاد از واکنش‌های جهانی به اعتراض‌ها مشکلات اقتصادی مردم ایران را درون خانوادگی دانست و معترضان را اغتشاشگر خواند.
اینکه اروپا یا آمریکا، بیشتر آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی و برخی از کشورها اینها فکر کردن که حالا اگر که 4 تا اومدن تو خیابون این اغتشاش کردن، جایی رو آتیش زدن، اینا همه مردم ایران هستن.
این واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به موضع جامعه جهانی نسبت به سرکوب معترضان در ایران در حالی است که سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست تا در برابر معترضان خویشتنداری حداکثری نشان دهند. در مقابل علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید این اعتراض‌ها با تحریک جریانات ضد انقلاب بوده و موضوعی نیست که جمهوری اسلامی از آن بی‌تفاوت بگذرد.
الحمدلله امروز ایران امنه، هیچ مشکلی نداریم. ما انتقام خون این شهدا را حتما خواهیم گرفت. تمام کسانی که دست به اغتشاش، خرابکاری، غارت و استفاده از سلاح علیه نیروهای امنیتی و مردم به کار گرفتن حتما مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
به رغم ابراز نگرانی جامعه جهانی، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها از تنبیه و حتی در برخی موارد تهدید به اعدام رهبران اعتراض‌های اخیر گفتند. نازآفرین میرزاخلیلی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فرج سرکوری، نویسنده، منتقد و کارشناس رسانه، برای گفتگو درباره نقش رسانه‌ها در بازتاب اعتراضات اخیر. آقای سرکوری، از یک سو حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا از شکایت حکومت ایران از شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی، ایران اینترنشنال و من و تو به خاطر پوشش اعتراضات خبر داده و از سوی دیگه احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که این مجلس تصویب کرده تا مسئولان از این پس اجازه فعالیت به شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی رو ندهند. این گونه اظهار اظهاراتو که در جهت محدودیت رسانه‌ها هستند چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب این گونه اظهارات در راستای یا در بستر همون به اصطلاح سیاست همیشگی جمهوری اسلامی هست که تحمیل اختناق و سانسور بر رسانه ها و قطع کردن صدای مردم. ببین رژیمی که اینترنت رو قطع میکنه برای چند روز، یعنی ارتباط مردم رو با خودشون و ارتباط مردم با دنیا رو قطع میکنه، یا رژیمی که میدونیم همه رسانه های ایران تحت سانسور او هستند و ما در این چند روز دیدیم که حتی رسانه های وابسته به اصلاح طلبان، نمیدونم انواع و اقسام خبرگزاری های وابسته به سپاه و غیر وابسته به سپاه و غیره، همه سکوت کردن در مورد اعتراضات اخیر، در حالی که مهمترین رخداد خبری ایران بود. و بعد حتی انجمن روزنامه‌نویسان تهران هم اعلامیه داده و گفته که ما این مطالب رو در لابلای سانسور مخفی میکنیم طوری که کسی نبینه داستان اعتراضات رو. خب یه همچنین نظامی طبیعتاً با گردش آزاد اطلاعات که کارکرد اصلی رسانه ها هست به شدت مخالف هستش. حالا میشه گفتش که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که شما ازشون اسم بردید، همچنین رادیو فردا، دیگران، اینها کوشیدن که در این مدت به اصطلاح حوادث ایران رو منعکس بکنن. این آقای سفیر اینها رو متهم کرده به تحریف رخدادهای ایران، در حالی که ما همچنان به اصطلاح اتهام قضایی وجود نداره به نام تحریم. طبیعتاً یه عده آمدن نظرات خودشون رو گفتن و هر کس تفسیر خودش رو گفته. اینها به اصطلاح کوشیدند، هرچند که اینترنت قطع بود و چون که نماینده هم ندارن در ایران، خبرنگار هم ندارن، نمیتونن به طور خوبی پوشش بدن، اما کوشیدند که پوشش خبری بدن. و بعد هم شکایتی که ایشون کرده از شکایت مسخره هستش، چون که این در واقع شاکی از این هستش که چرا رویدادها رو منعکس میکنن. از طرف دیگه این سخن نماینده مجلس خبرگان اصلا یه چیزیست که در چارچوب خود جمهوری اسلامی هم تعجب برانگیزه. اینها حتی ساده ترین اصول خودشون که همه میدونن هم نمیدونن. اصلا مجلس خبرگان اجازه قانونگذاری نداره. مجلس خبرگان قرار رهبر رو تعیین کنه و بر رفتار اون نظارت کنه طبق قانون اساسی. مجلس اجازه میتونه قانونگذاری کنه، به علاوه مجلس هم نمیتونه چون قانونی وقت بکنه که این قانون اصلا خلاف امر قانون گذاری که شما قانون وضع بکنید که شبکه‌های مجازی یا مثلا نباشن. این میگم اینها واقعا هم رفتار سفیر که نشون میده اصلا نمیدونی موقعیت یک سفیر یعنی چه، هم این نشون میده که اینها اصولا یک کشوری میخوان که همه در اون خفقان گرفته باشن.
آیا سرکوی خیلی کوتاه اشاره میکنی به اینکه رسانه‌های خارجی چگونه عمل کردن در قبال پوشش اعتراضات اخیر ایران؟
در روزهای نخست عملکرد خوبی نداشتند، به پوشش مناسبی نمیدادند در مقایسه مثلا با 88 یا دیگر رخدادهایی که در ایران رخ میده. و البته این گناه اونها نبود، برای که جمهوری اسلامی ایران از 88 درس گرفته و اجازه نمیده که خبرگزاری‌های خارجی در ایران حضور داشته باشند، چون میدونید خبرگزاری‌های خارجی باید نماینده داشته باشند، خبرنگار داشته باشند، خبرنگارا فیلم تهیه کنن، گزارش میدانی تهیه کنن، مصاحبه بکنن و وقتی که ندارن، وقتی اینا اجازه نمیدن مثلا خبرگزاران خارجی در باشن به اجازه کار خیلی سخت میدن، طبیعتا اینا مشکل دارن برای پوشش خبری. و از طرف دیگه مثلا یک تحمیل هایی هم میکنن به برخی از اونایی که نماینده دارن، مجبورن به یه تحمیل های تن بدن. اما بعد به تدریج اینها به اصطلاح دسترسی پیدا کردن به برخی منابع و اینها و شروع کردن به پوشش دادن.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
من از شما متشکرم.
خب موضوعی که بیشترین توجه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به خودش اختصاص داده اعتراضات اخیر مردم ایرانه. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، طی 24 ساعت گذشته چه موضوعاتی مرتبط با اعتراضات بیشترین توجه کاربران رو به خودش جلب کرد؟
مهدی، هشتگ ایران پروتست گویا هشتگی هستش که روش توافق شده بین کاربران ایرانی. اینترنت فور ایران یک هشتگ دیگری هست که درباره اینترنت داغ شده. گفته های سالار آبنوش، رئیس فرمانده عملیات سازمان بسیج، گفته های معصومه ابتکار و تصاویر تظاهرات حکومتی در اصفهان، چند موضوعی بود که در 24 ساعت گذشته توجه کاربران رو به خودش جلب کرده. اما امیر درباره اینترنت نوشته که
در مورد قطع اینترنت و محدودیت ایجاد شده و انگار که به صورت محدود برطرف شده.
بله بله، بعد از حدود 140 ساعت همچنان قطع اینترنت در ایران ادامه داشت. اما ریدر فکور نوشته که وسط وصل قطره چکانی و جیره بندی اینترنت، رسانه های حکومتی گفتن که 7 دانشگاه سطح 1 و بزرگ کشور، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردن. چه پیشرفت بزرگی. و چیستا نوشته توی این قرن خوندن همچین خبری خنده‌دار و تأسف‌باره. یک عکسی منتشر شده از اعتراض‌ها در اصفهان که خبرگزاری ایسنا اول منتشر کرده، از چند تن از تظاهرکنندگان که گویا آفریقایی تبار هستند، اون هم خیلی دست به دست شد، به خصوص در اینستاگرام. و مثلا کاربری به نام پارس نوشته این عکسی که توسط ایسنا برای تظاهرات موافقان رژیم آخوندی منتشر شده، معلوم نیست اینها رو از کجا میارن، رسما کشورمون رو اشغال کردن. و کاربر دیگری نوشته این گونه پول نفت و سرمایه‌های ملی ایران صرف آنچه که او مزدور پروری توصیف کرده میشه، چه داخلی و چه خارجی. گفته های سرتیپ آبنوش هم البته واکنش برانگیز بوده که به باور شماری از کاربران اینطور که او گفته که جنگ جهانی بوده این اتفاقها، نشان دهنده اینه که این خیزش اخیر چقدر بزرگ بوده.
بله.
موضوع اینترنت مهدی، ولی خب موضوعی هستش که خیلی بهش پرداختند. از جمله کاربری نوشته که به سختی به اینترنت وصل شدم از تهران، توی این دو روز بیشتر از همه عمرم از فیلتر شکن استفاده کردم، حالا که آنلاین شدم خبر وصل اینترنت رو میخونم که بر اساس اون چه که در اطرافم میبینم به نوشته او مطلقاً مهمله.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو. خب برای صحبت در مورد آخرین وضعیت اتصال اینترنت در ایران و محدودیت‌های ایجاد شده همراه میشیم با محمود تجلی مهر، کارشناس و متخصص مخابرات و اینترنت از کلن آلمان. آقای تجلی مهر، سطح دسترسی اینترنت ایران با دنیای خارج چه تغییری کرده در مقایسه با چند روز گذشته؟
در مقایسه با ظرفیت معمولی که ایران داشت 6 یا 7 روز پیش که 100% اگر در نظر بگیریم، این در بدترین روز که 5 روز بود رسید به 4%، از دیروز که خیلی کم رفته بالا، الان حدود 15%. این بر اساس آماری است که سازمان نت بلاکس که ترافیک اینترنت رو رصد میکنه اعلام کرد.
خب این محدودیت ایجاد شده و قطعی اینترنت چه تأثیری بر اقتصاد و کسب و کارهای مرتبط با اینترنت گذاشته؟ چه میزان خسارت تخمین زده میشه؟
من فکر میکنم هنوز خیلی زوده که ما ابعاد این خساراتی که از دید من نجومی هست رو بتونیم درک بکنیم. سازمان نت بلاکس امکان بررسی و تخمین این رو در اختیار گذاشته با توجه به شاخصایی که بانک جهانی آی‌تی و سازمان دیگه داره نسبت به هر کشور، اقتصاد کشور، درآمد سرانه اینها، اینا میتونه تخمین بزنه. برای ایران یه چیزی حدود 60 خورده میلیون دلار در روز تخمین زدن که با توجه به این 6 روز میشه یه چیزی حدود 360 میلیون دلار، که البته این شامل اقتصاد رسمی با توجه به همونطور گفتم به تخمین های در واقع استاندارد داره. حالا ما میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد ایران اقتصاد در واقع زیرزمینی و مخفی هستش، سازمانی که اصلا همون سازمانی دوربر حکومت که خیلی کارهای اقتصادی دستشون هست. تمام این شرکت‌های کوچک، این فروشگاه‌های آنلاین، فقط 200,000 تا فروشگاه کوچک ما در تلگرام داریم که کار می‌کنن، تو خونه‌هاشون کار می‌کنن، وبشاپ دارن و خیلی کسی داره توی اینستاگرام هستن، خیلی شرکت‌های کوچک که کارهای نرم‌افزار و دیگران می‌کنن، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های هواپیمایی بسیار زیادن. من فکر می‌کنم که عددی نجومی بیرون خواهد اومد اگر زمانی بتونیم این تخمین رو بزنیم.
خب چند روز پیش سفیر آمریکا در آلمان یک صحبتی کرده بود که خیلی هم واکنش در پی داشت. ایشون گفته بود که توانایی فنی برای برقراری اینترنت بدون سانسور برای مردم ایران رو داریم. چقدر این صحبت با توجه به تکنولوژی‌های موجود با واقعیت‌ها همخوانی داره؟
در هر پژوهشکده خیلی کارها انجام میشه، سری تکنولوژی تست میشه، از جمله اینترنت از طریق بالون شرکت گوگل سری کارا کرده در آمریکا در دانشگاه‌ها، اینجا در دانشگاه‌های ما سری کارها میشه. این خیلی چیزها هستش ما میتونیم انجام بدیم، ولی مسئله اینجاست که اینها قابل پیاده شدن نیستن. در رابطه با این صحبت که آقای گرند کرد، این صحبت کاملا بی اساس بوده و ما چیزی نداریم که امروز برای شرایط ایران قابل اجرا باشه. این واقعا یه بسیار زیاده به نوان خود سیاه فرستانم.
ممنون آقای تجلی مهر که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم بود شما.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر و در بخش بعدی منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درود بر شما که همراه این بخش خبری از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. عفو بین الملل میگوید دست کم 115 تن در اعتراضهای اخیر ایران کشته شدند. برآوردهای رادیو فردا حکایت از بازداشت 4800 تن در 18 استان در جریان اعتراضات اخیر ایران دارد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران ایران به اینترنت دسترسی دارند ولی مردم را از آن محروم کردند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد که در اعتراضهای اخیر در ایران دست کم 115 تن کشته شدند، اگرچه بر این باور است که شمار واقعی جانباختگان بسیار بیشتر است. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن در 31 شهر ایران است. جمع‌بندی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد در پی اعتراض‌های اخیر علیه افزایش قیمت بنزین در ایران دست کم 4800 تن در 18 استان از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. آمار افراد بازداشت شده بر اساس اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی، گفتگو با فعالان مدنی و گزارش رسانه‌ها در داخل ایران و نیز گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اقدام حکومت ایران در قطع دسترسی مردم به اینترنت را محکوم کرد و گفت دولت ایالات متحده در کنار ایرانیان می‌ایستد. آمریکا روز جمعه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران را به دلیل نقش او در سانسور گسترده و قطع اینترنت در ایران تحریم کرد.
چیزی که مهمترین برنامه
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با منتصب کردن اعتراض‌های اخیر به کشورهای خارجی معترضان را به مجازات سنگین تهدید می‌کنند. در همین حال ایالات متحده وزیر ارتباطات ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
ادامه انتشار تصاویری از اعتراض‌های روزهای اخیر ایران پس از فروکش کردن تظاهرات خیابانی. اعتراض‌هایی که در پی گران شدن قیمت بنزین آغاز شد، اما قطعی سراسری اینترنت انتشار اخبار و تصاویر را دشوار کرده بود، از جمله درباره آمار قربانیان. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را دست کم 115 تن اعلام کرد. با این حال تأکید کرد بنابر باورها شمار جانباختگان بسیار بیشتر از این رقم است. این در حالی است که برآورد محتاطانه رادیو فردا بر اساس جمع‌آوری اطلاعات موثق نشان می‌دهد شمار کشته شدگان تاکنون به 138 تن رسیده است. البته جمهوری اسلامی این آمار را رد کرده و آن را ساختگی توصیف می‌کند. از سوی قوه قضاییه ایران از بازداشت کسانی سخن می‌گوید که آنها را لیدر اغتشاشات می‌نامد.
فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش به ما داده شد که حدود 100 نفر از لیدرها و سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند. جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند. تعدادشون بازداشت شدند و تعدادی در شرف بازداشت هستند. پلیس
جمع‌بندی رادیو فردا از اظهار نظرهای مقام‌های رسمی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حکایت از آن دارد که در اعتراض‌های اخیر دست کم 4800 تن در 18 استان بازداشت شده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان بازداشت شده را به مجازات سخت تهدید می‌کنند.
ما هم آنانی که در جامعه اغتشاش کردند، ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه مردم رو لرزوندند، به اموال عمومی حمله کردند، به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند، بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به قطعی اینترنت در ایران، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات را در فهرست تحریم قرار داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی دلیل این اقدام را نقش آقای جهرومی در قطع اینترنت اعلام کرد، در حالی که به گفته او مقام‌های جمهوری اسلامی به این شبکه دسترسی دارند. در واکنش محمد جواد آذری جهرومی در نخستین توییت خود پس از قطع اینترنت نوشت: اجازه نمی‌دهد ایالات متحده مانع توسعه ایران شود. این در حالی است که محدودیت اینترنت در بخش عمده‌ای از ایران همچنان ادامه دارد، اقدامی که بنا بر باورها ابزاری برای سرکوب اعتراض هاست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با مرساد بورجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بورجردی، برخورد خشونتبار حکومت ایران با معترضان و بالا بودن تعداد کشته‌ها و بازداشت‌شده‌ها در کنار قطع اینترنت چه تأثیری بر نگاه بین المللی به حکومت ایران خواهد داشت؟ آیا این تأثیر جدی و مهمی هست؟
عرض کنم که اجازه بدین سوال رو اینجوری جواب بدم که اگر یادمون باشه 8 سال پیش در بهار عربی وقتی که در آقای مبارک در مصر اقدام کرد به قطع اینترنت، این عمل سبب شد که مردم بیشتری به خیابان‌ها بیان در مخالفت با ایشون و فعالین اینترنتی در مصر تونستن با طریق مودم دایلاب اینترنت خودشون رو در سوئد ایجاد بکنن و دنیا انقدر به آقای مبارک فشار آورد که ایشون مجبور شدن که اینترنت رو دوباره به صورت برگردونن به وضعیت پیشینش. اما ما در اعتراضات ایران دیدیم که یه چنین اتفاقی نیفتاده. غربی‌ها این رو کاملا مشخص بوده براشون که دولت ایران در فیلترینگ، در بستن اینترنت ید طولایی داره، توانایی‌های سایبریش رو هم که قبلا در کارهای حملاتی کرده نشون داده بوده. بنابراین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که اونها بسنده کردن به اینکه محکوم بکنن ایران رو، چه به خاطر خشونت و چه به خاطر بستن اینترنت که به هر حال زندگی اقشار مختلف جامعه رو تحت شعاع قرار داده، به اصطلاح از چه لحاظ اقتصادی و چه مسائل دیگر. بنابراین فکر میکنم که وچه ایران اگرچه وچه مثبتی نبود در انظار عمومی جهان، اما میشه گفت که با این خشونت و این نوع رفتار حتی بدتر از گذشته هم شده. در این وسط آقای روحانی هم که در زمان انتخابات این قول داده بود به مردم که وزیر ارتباطاتش دستش روی فیلترینگ نخواهد رفت، دکمه سانسور نخواهد رفت، دیدیم که به هر حال این هم یک شعار تبلیغاتی بیشتر نبود.
به گفته شما چهره ایران در نگاه بین المللی بدتر شده. آیا فکر میکنید این نگاه بین المللی برای مقامات ایران مهمه؟
خیر، من فکر میکنم که در وهله فعلی در این مرحله از زمان نگرانی اونها بیشتر از مسئله نداشتن پول برای حکومت است که همین مسئله بالا بردن قیمت بنزین رو سبب شده، و دوم نگرانی از اینکه این نارضایتی عمومی بخواد فراگیر بشه در کل کشور. بنابراین اونها با در نظر گرفتن اینکه میدونن رادیو تلویزیون و دیگر ابزار اطلاع رسانی در جامعه برها در دست خودشون هست و تنها از طریق اینترنت بوده که مردم مخالف میتونن شروع بکنن به سازماندهی، بنابراین با بستن اون نشون دادن که راه کار رو خیلی خوب بلدن برای اینکه بخوان این سم رو به مخالفین خودشون وارد بکنن. اما آنچه که به نظر من دولت ایران اگرچه در کوتاه مدت میتونه با این امر موفق بشه، اما حقیقتش اینه که در دراز مدت این تأثیرات سوء بسیاری رو خواهد گذاشت، چه در داخل و چه در خارج. یعنی در داخل به خاطر کسانی که شاید تا دیروز هم، تا هفته پیش هم آنچنان دعوا و نگرانی با حکومت نداشتن، امروزی که زندگیشون به خاطر قطع اینترنت مختل شده میتونن به صف مخالفین پیوسته باشن و در افکار عمومی هم ادعای ایران راجع به اینکه ما انتخابات داریم و غیره با کاری که در رابطه با فیلترینگ و بستن اینترنت کرده به هیچ وجه همخوانی نداره.
بله مهرزاد بورجردی بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. اما باید عذرخواهی کنم بابت مشکل فنی که در گفتگوی امروز وجود داشت و صدا و تصویر برای بینندگان و شنوندگان کمی بد بود. ما در ادامه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و مور مطبوعات ایران و سپس مهدی طاهپاس و مجله تصویری صبحانه باخبر. اما پیش از اینها من به شما بدرود میگم.
امروز تعدادی از روزنامه‌ها تلاش کردند اظهارات و سخنان برخی از مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در خصوص با اعتراضات و تهدید معترضان به سرکوب شدیدتر منعکس کنند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه حمایت است، روزنامه‌ای که وابسته به قوه قضایی است. این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضایی جمهوری اسلامی، نوشته مجازات سخت در انتظار اختشاشگران و اربابان اونها. آقای رئیسی معترضان رو اختشاشگر توصیف کرده. البته ایشون سوابق بسیاری در سرکوب داره، به ویژه در دهه 60 که در سال 67 جزو هیئت مرگ بوده، هیئتی که بسیاری از زندانیان سیاسی رو سرنوشتشون رو تعیین و اونها رو به جوخه های اعدام سپرد. همزمان با سخنان ابراهیم رئیسی در روزنامه حمایت، این روزنامه اظهارات غلام حسین اسماعیلی و سخنگوی قوه قضاییه رو هم منعکس کرده. آقای اسماعیلی گفته ما 100 نفر از لیدرها و سردسته های معترضان رو بازداشت کردیم در شهرهای مختلف. البته شمار بازداشت شدگان به گفته ایشون بسیار بیشتر هست، اما اشاره کرده این کسانی که این 100 نفر جور به کسانی هستند که سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران اونها رو بازداشت کرده و بسیاری از اونها به گفته آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خود اعتراضات هم برخیشون حضور نداشتند، در اماکن دیگری یا در منازلشون بازداشت شدن. ایشون گفته که وزارت اطلاعات هم برخی از سردسته های معترضان رو بازداشت کرده و گفته که شمار اونها بسیار بیشتر از کسانی که سپاه پاسداران بازداشت کرده و تاکید کرده که این افراد غیر از کسانی هستند که در خود اعتراضها بازداشت شدند. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه کیهان هست، روزنامه‌ای که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. اظهارات امام جمعه موقت تهران احمد خاتمی رو منعکس کرده که گفته آشوبگران باقی و محاربند و باید به اشد مجازات برسند، که یکی از مجازات هایی که برای محاربان در جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده اعدام هست و این نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی تلاش میکنن با چنین تهدیداتی مردم رو هم ترس و وحشت درشون ایجاد کنن، از ادامه اعتراضات باز بدارن و از طرفی کسانی رو هم که بازداشت کردن چون این مجازات هایی رو قرار است برای اونها در نظر بگیرن. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران. این روزنامه هم از مجازات سخت معترضان خبر داده و معترضان رو هم آشوبگر توصیف کرده. امروز روزنامه اعتماد هم گزارش مهمی داره درباره بازداشت ده‌ها دانشجو در دانشگاه تهران که دوشنبه گذشته بازداشت شدن. از سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست و این روزنامه حتی اشاره کرده به این موضوع که مقام‌های دانشگاه تهران نمی‌دونن که چه کسانی دانشجویان رو بازداشت کردن. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره قطع اینترنت به عنوان حبس ابد اینترنت، که احتمال داده که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از این اینترنت رو بسیار محدود کنن در ایران.
در صبحانه مخبر امروز،
اشرار سوار بر موج اعتراض شدند.
8 روز پس از آغاز ناآرامی‌ها در ایران، احمد خاتمی از اشد مجازات برای رهبران اعتراضات گفت. وزارت خارجه به تندی به اتحادیه اروپا پاسخ داد. اعتراضات ایران در آینه رسانه‌های اجتماعی، انتشار اخبار و واکنش کاربران در شبکه‌های اینترنتی به رغم محدودیت شدید دسترسی، و دست کم 4400 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور بر اثر قطع بودن ارتباط ایران با اینترنت در یک هفته گذشته. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. هشت روز از آغاز اعتراضات در ایران گذشت. در حالی که حکومت از یک پیروزی دیگر بر افرادی که از آنان به عنوان اشرار و عوامل دشمنان خارجی یاد می‌کند می‌گوید، همچنان خبرهایی از اعتراضات پراکنده در نقاطی از کشور به گوش می‌رسد. دیروز نمایندگان رهبر ایران در خطبه‌های نماز جمعه برای معترضان خط و نشان کشیده و وعده مجازات‌های سنگین و حتی اعدام دادند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به تندی نسبت به خواسته اتحادیه اروپا مبنی بر خیشتنداری حداکثری در قبال اعتراضات واکنش نشان داد و آن را دخالت در امور داخلی ایران قلمداد کرد. وضعیت اینترنت هم تعریفی ندارد و به نظر می‌رسد ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت کمتر از 15% است. موضوعی که بر اساس برآوردها دست کم 4400 میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیدی.
مسئولان جمهوری اسلامی همچنان معترضان را اشرار می‌خوانند و خود را پیروز در سرکوبی اعتراض‌ها. با افزایش واکنش‌های جهانی به اعتراضات، احمد خاتمی دیروز در نماز جمعه تهران آمریکا و شماری دیگر از کشورها را سازمان دهنده این اعتراض‌ها دانست.
سازماندهی شرارت بر همگان روشن است. یک، در رأس شرارت آمریکا بود با اعتراف خودشون. متاسفانه فرانسه هم همراهی کرد، آلمان هم همراهی کرد. در این
سخنانی که به نظر میرسد در واکنش به انتقاد واشنگتن و شماری از کشورهای اروپایی از قطع اینترنت و سرکوب معترضان در ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در توییتی از معترضان ایرانی خواست که تصاویر ویدئویی از سرکوب اعتراض‌ها را برای آمریکا بفرستند.
اینا اختشاشگر نیستن. اینا حقشون رو میخوان.
انتشار ویدئوهایی از سرکوب معترضان که در رسانه‌های خارجی هم بازتاب داشت، منجر به قطع گسترده اینترنت در ایران توسط دستگاه‌های امنیتی شد. با این حال پوشش خبری این تحولات در ایران توسط رسانه‌های خارجی باعث نگرانی شدید تهران شده است. به طوری که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید از شبکه‌های فارسی زبان در لندن شکایت کرده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با انتقاد از واکنش‌های جهانی به اعتراض‌ها مشکلات اقتصادی مردم ایران را درون خانوادگی دانست و معترضان را اغتشاشگر خواند.
اینکه اروپا یا آمریکا بیشتر آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی و برخی از کشورها اینها فکر کردن که حالا اگر که چهار تا اومدن تو خیابون این اختشاش کردن، جایی را آتیش زدن، اینا همه مردم ایران هستن.
این واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به موضع جامعه جهانی نسبت به سرکوب معترضان در ایران در حالی است که سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست تا در برابر معترضان خیشتنداری حداکثری نشان دهند. در مقابل علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید این اعتراض‌ها با تحریک جریانات ضد انقلاب بوده و موضوعی نیست که جمهوری اسلامی از آن بی‌تفاوت بگذرد.
الحمدلله امروز ایران امنه، هیچ مشکلی نداریم. ما انتقام خون این شهدا را حتما خواهیم گرفت. تمام کسانی که دست به اختشاش، خرابکاری، غارت و استفاده از سلاح علیه نیروهای امنیتی و مردم به کار گرفتن حتما مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
به رغم ابراز نگرانی جامعه جهانی، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها از تنبیه و حتی در برخی موارد تهدید به اعدام رهبران اعتراض‌های اخیر گفتند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و کارشناس رسانه، برای گفتگو درباره نقش رسانه‌ها در بازتاب اعتراضات اخیر. آقای سرکوهی، از یک سو حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا از شکایت حکومت ایران از شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی، ایران اینترنشنال و من و تو به خاطر پوشش اعتراضات خبر داده و از سوی دیگه احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که این مجلس تصویب کرده تا مسئولان از این پس اجازه فعالیت به شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی رو ندهند. این گونه اظهار اظهاراتی که در جهت محدودیت رسانه‌ها هستند چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب این گونه اظهارات در راستای یا در بستر همون به اصطلاح سیاست همیشگی جمهوری اسلامی هست که تحمیل اختناق و سانسور بر رسانه‌ها و قطع کردن صدای مردم. ببین رژیمی که اینترنت رو قطع می‌کنه برای چند روز، یعنی ارتباط مردم رو با خودشون و ارتباط مردم با دنیا رو قطع می‌کنه، یا رژیمی که می‌دونیم همه رسانه‌های ایران تحت سانسور او هستند و ما در این چند روز دیدیم که حتی رسانه‌های وابسته به اصلاح طلبان، نمی‌دونم انواع و اقسام خبرگزاری‌های وابسته به سپاه و غیر وابسته به سپاه و غیره، همه سکوت کردن در مورد اعتراضات اخیر، در حالی که مهمترین رخدار خبری ایران بود. و بعد حتی انجمن روزنامه‌نویسان تهران هم اعلامیه داده و گفته که ما این مطالب رو در لابلای سانسور مخفی میکنیم طوری که کسی نبینه داستان اعتراضات رو. خب یه همچنین نظامی طبیعتاً با گردش آزاد اطلاعات که کارکرد اصلی رسانه هست به شدت مخالف هستش. حالا میشه گفتش که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که شما ازشون اس بردید، همچنین رادیو فردا، دیگران، اینها کوشیدن که در این مدت به اصطلاح حوادث ایران رو منعکس بکنن. این آقای سفیر اینها رو متهم کرده به تحریف رخدادهای ایران، در حالی که ما همچنان به اصطلاح اتهام قضایی وجود نداره به نام تحریم. طبیعتاً یه عده آمدن نظرات خودشون گفتن و هر کس تفسیر خودش رو گفته. اینها به اصطلاح کوشیدند، هرچند که اینترنت قطع بود و چون که نماینده هم ندارن در ایران، خبرنگار هم ندارن، نمیتونن به طور خوبی پوشش بدن، اما کوشیدند که پوشش خبری بدن. و بعد هم شکایتی که ایشون کرده از شکایت مسخره هستش، چون که این در واقع شاکی از این هستش که چرا رویدادها رو منعکس میکنن. از طرف دیگه این سخن نماینده مجلس خبرگان اصلا یک چیزیست که در چارچوب خود جمهوری اسلامی هم تعجب برانگیزه. اینها حتی ساده ترین اصول خودشون که همه میدونن هم نمیدونن. اصلا مجلس خبرگان اجازه قانونگذاری نداره. مجلس خبرگان قرار رهبر رو تعیین کنه و بر رفتار اون نظارت کنه طبق قانون اساسی. مجلس اجازه میتونه قانونگذاری کنه، به علاوه مجلس هم نمیتونه چون قانونی وضع بکنه که این قانون اصلا خلاف امر قانون گذاری که شما قانون وضع بکنید که شبکه‌های مجازی یا مثلا نباشن. این میگم اینها واقعا هم رفتار سفیر که نشون میده اصلا نمیدونیم موقعیت یک سفیر یعنی چه، هم این نشون میده که اینها اصولا یک کشوری میخوان که همه در اون خفقان گرفته باشن.
آیه سرکوهی، خیلی کوتاه هم اشاره میکنی به اینکه رسانه‌های خارجی چگونه عمل کردن در قبال پوشش اعتراضات اخیر ایران.
در روزهای نخست عملکرد خوبی نداشتند، به پوشش مناسبی نمیدادند در مقایسه مثلا با 88 یا دیگر رخدادهایی که در ایران رخ میده. و البته این گناه اونها نبود، برای که جمهوری اسلامی ایران از 88 درس گرفته و اجازه نمیده که خبرگزاری‌های خارجی در ایران حضور داشته باشند، چون میدونید خبرگزاری‌های خارجی باید نماینده داشته باشند، خبرنگار داشته باشند، خبرنگارا فیلم تهیه کنند، گزارش میدانی تهیه کنند، مصاحبه بکنند. و وقتی که ندارن، وقتی اینا اجازه نمیدن مثلا خبرگزاران خارجی در ایران باشن، به اجازه کار خیلی سخت میدن، طبیعتا اینا مشکل دارن برای پوشش خبری. و از طرف دیگه مثلا یک تحمیل هایی هم میکنن به برخی از اونایی که نماینده دارن، مجبورن به یه تحمیل های تن بدن. اما بعد به تدریج اینها به اصطلاح دسترسی پیدا کردن به برخی منابع و اینها و شروع کردن به پوشش دادن.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
من از شما متشکرم.
خب موضوعی که بیشترین توجه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به خودش اختصاص داده اعتراضات اخیر مردم ایران. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، طی 24 ساعت گذشته چه موضوعاتی مرتبط با اعتراضات بیشترین توجه کاربران رو به خودش جلب کرد؟
مهدی، هشتگ ایران پروتست گویا هشتگی هستش که روش توافق شده بین کاربران ایرانی. اینترنت فور ایران یک هشتگ دیگری هست که درباره اینترنت داغ شده. گفته های سالار آبنوش، رئیس فرمانده عملیات سازمان بسیج، گفته های معصومه ابتکار و تصاویر تظاهرات حکومتی در اصفهان، چند موضوعی بود که در 24 ساعت گذشته توجه کاربران رو به خودش جلب کرده. اما امیر درباره اینترنت نوشته
که در قطع اینترنت و محدودیت ایجاد شده و انگار که به صورت محدود برطرف شده.
بله بله، بعد از حدود 140 ساعت همچنان قطعی اینترنت در ایران ادامه داشت. اما ریدر فکور نوشته که وسط وصل قطره چکانی و جیره بندی اینترنت، رسانه های حکومتی گفتن که 7 دانشگاه سطح 1 و بزرگ کشور، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردن. چه پیشرفت بزرگی. و چیستا نوشته توی این قرن خوندن همچین خبری خنده‌دار و تأسف‌باره. یک عکسی منتشر شده از اعتراض‌ها در اصفهان که خبرگزاری ایسنا اول منتشر کرده، از چند تن از تظاهرکنندگان که گویا آفریقایی تبار هستن. اون هم خیلی دست به دست شد، به خصوص در اینستاگرام. و مثلا کاربری به نام پارس نوشته این عکسی که توسط ایسنا برای تظاهرات موافقان رژیم آخوندی منتشر شده، معلوم نیست اینها رو از کجا میارن، رسماً کشورمون رو اشغال کردن. و کاربر دیگری نوشته این گونه پول نفت و سرمایه‌های ملی ایران صرف آنچه که او مزدور پروری توصیف کرده میشه، چه داخلی و چه خارجی. گفته های سرتیپ آبنوش هم البته واکنش برانگیز بوده که به باور شماری از کاربران اینطور که او گفته که جنگ جهانی بوده این اتفاق ها، نشان دهنده اینه که این خیزش اخیر چقدر بزرگ بوده.
بله.
موضوع اینترنت مهدی، ولی خب موضوعی هستش که خیلی بهش پرداختند. از جمله کاربری نوشته که به سختی به اینترنت وصل شدم از تهران، توی این دو روز بیشتر از همه عمرم از فیلتر شکن استفاده کردم، حالا که آنلاین شدم خبر وصل اینترنت رو میخونم که بر اساس اون چه که در اطرافم میبینم به نوشته او مطلقاً مهمله.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو. خب برای صحبت در مورد آخرین وضعیت اتصال اینترنت در ایران و محدودیت‌های ایجاد شده همراه میشیم با محمود تجلی مهر، کارشناس و متخصص مخابرات و اینترنت از کلن آلمان. آقای تجلی مهر، سطح دسترسی اینترنت ایران با دنیای خارج چه تغییری کرده در مقایسه با چند روز گذشته؟
در مقایسه با ظرفیت معمولی که ایران داشت 6 یا 7 روز پیش که 100% اگر در نظر بگیریم، این در بدترین روز که 5 روز بود رسید به 4%، از دیروز خیلی کم رفته بالا، الان حدود 15%. این بر اساس آماری است که سازمان نت بلاکس که ترافیک اینترنت رو رصد میکنه اعلام کرد.
خب این محدودیت ایجاد شده و قطعی اینترنت چه تأثیری بر اقتصاد و کسب و کارهای مرتبط با اینترنت گذاشته؟ چه میزان خسارت تخمین زده میشه؟
من فکر میکنم هنوز خیلی زوده که ما ابعاد این خساراتی که از دید من نجومی هست رو بتونیم درک کنیم. سازمان نت بلاکس امکان بررسی و تخمین این رو در اختیار گذاشته با توجه به شاخصایی که بانک جهانی آیتی و سازمان دیگه داره نسبت به هر کشور، اقتصاد کشور، درآمد سرانه اینها، اینا میتونه تخمین بزنه. برای ایران یه چیزی حدود 60 خورده میلیون دلار در روز تخمین زدن که با توجه به این 6 روز میشه یه چیزی حدود 360 میلیون دلار که البته این شامل اقتصاد رسمی با توجه به همون گفتم به تخمین های در واقع استاندارد داره. حالا ما میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد ایران اقتصاد در واقع زیرزمینی و مخفی هستش. سازمانی که اصلا همون سازمانی دوربر حکومت که خیلی کارهای اقتصادی دستشون هست، تمام این شرکت‌های کوچک، این فروشگاه‌های آنلاین، فقط 200 تا فروشگاه کوچک ما در تلگرام داریم که کار می‌کنن، تو خونه‌هاشون کار می‌کنن، وب شاپ دارن و خیلی کسا توی اینستاگرام هستن، خیلی شرکت‌های کوچک که کارهای نرم‌افزار و دیگران می‌کنن، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های هواپیمایی بسیار زیادن. من فکر می‌کنم که عددی نجومی بیرون خواهد اومد اگر زمانی بتونیم این تخمین رو بزنیم.
خب چند روز پیش سفیر آمریکا در آلمان یک صحبتی کرده بود که خیلی هم واکنش در پی داشت. ایشون گفته بود که توانایی فنی برای برقراری اینترنت بدون سانسور برای مردم ایران رو داریم. چقدر این صحبت با توجه به تکنولوژی‌های موجود با واقعیت‌ها همخوانی داره؟
در هر پژوهشکده خیلی کارها انجام میشه، سری تکنولوژی تست میشه، از جمله اینترنت از طریق بالون، شرکت گوگل سری کارا کرده در آمریکا در دانشگاه‌ها، اینجا در دانشگاه‌های ما سری کارها میشه. این خیلی چیزها هستش که ما میتونیم انجام بدیم، ولی مسئله اینجاست که اینها قابل پیاده شدن نیستن. در رابطه با این صحبت که آقای گرانی کرد، این صحبت کاملا بی‌پایه و اساس بوده و ما چیزی نداریم که امروز برای شرایط ایران قابل اجرا باشه. این واقعا ایده بسیار زیاده به نوبت خود سیاه فرستادن.
ممنون آقای تجلی مهر که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر و در بخش بعدی منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.